با سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان عرض میکنم و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی میبینن و یا میشنون. امروز شنبه 18 اوت یا آگست 2012 و 28 مرداد 1391. امروز هر شود که روز 28 مرداده و به نظر من باید بحثی راجع به این قضیه بشه. حالا عرض میکنم چرا اهمیت حیاتی داره. در واقع امروز من میتونستم راجع به زلزله فاجعه باری که در آذربایجان شرقی اومده صحبت بکنم که به نظر من به اندازه کافی صحبت شده و میدونیم که تلویزیون های لس آنجلسی ریاکارانه چطور گریه وزاری میکنن، هر شبت که شب و روز راجبش صحبت میکنن، در این حال که کاملا راضی هستن که بعضی از نیروهای آلترناتیو روی خرابه های کل ایران به اونجا وارد بشن. بگذاریم و بعدش هم رژیم که چطور، حالا خدا آقای خامنه ای اینطور که معلومه امروز یا به اصطلاح همین اخیراً به اصطلاح رفته اونجا و هم به اصطلاح نرسیدن به اوضاع اونجا، دستگاه های ارتباط جمعی که برخوردی با این قضیه کردن از یک سو و فداکاری مردم از سوی دیگه، که واقعا من فکر میکنم چند تا مقاله بسیار جالب و از جمله در کلمه، در سایت کلمه هست که واقعا نشون میده که عکس العمل دولت راجع به این قضیه چی بوده و فداکاری مردم چی بوده در این مواقع، که واقعا مردم ایران نشون میدن اون انسانیت و شرافت انسانیشون رو و چطور میتونن واقعا به همدیگه برسن و حس رفت و دوستی و انسانی نسبت به همدیگه داشته باشن و چطور متاسفانه البته موقعی که حکومت‌های ضد انسان حاکم میشن مردم هم به جون همدیگه میافتن. همیشه من گفتم که چطور در بهار آزادی دوتا تاکسی که به هم میخوردن صورت همدیگه رو میبوسیدن و میرفتن و بعد 6 ماه بعدش که اینا قدرتشون رو تثبیت کردن چطور شکم همدیگه رو پاره میکردن. و این یه بحث بسیار پر اهمیته که طبیعت انسان چیست، اونه یا اینه. در حال من البته قبلا راجع به این قضیه صحبت کردم که چطور در مواقع اینجوری حتی مردم امریکا، شما ببینید در موقعی که به اصطلاح چیز کاترینا، طوفان کاترینا اومد چند سال پیش، برخورد حکومت چی بود برای از بین بردن تمام چیزهای به اصطلاح عمومی و خصوصی کردن تمام مدارس، از بین بردن تمام خونه های ارزان قیمت مال فقرا و بیکارا و به اصطلاح طبقات پایین بودن. این برخورد حکومت بود و برخورد مردم که چطور تمام مردم امریکا بسیج شدن برای اینکه کمک بکنن. 11 سپتامبر رو عزیزان نگاه که چطور نه تنها مردم امریکا بلکه تمام مردم جهان سمپاتی نشون دادن و چطور به حساب کمک آسیب دیدگان و خانواده هاشون و غیر. به طور کلی در سراسر جهان، و این برمیگرده به اون بحث مفصل طبیعت انسان، بگذاریم عرض که ولی چون امروز 28 مرداده به نظر من لازمه که راجع به این صحبت بشه. برمیگرده به صحبت‌هایی که من در چند هفته گذشته داشتم راجع به آلترناتیو سازی و این که چطور اینا میخوان به جنبش ضربه بزنن و آلترناتیوهای خودشون رو در خارج به وجود بیارن و 28 مرداد دیگه به وجود بیارن در اساس، و تمام به اصطلاح تلویزیون‌های لس آنجلسی در اساس برنامه‌شون اینه و این رو من از نزدیک شاهد و ناظرش بودم و هستم عرض که، و در نتیجه 28 مرداد ها ادامه دارد و به همین دلیله که ما کاملا ممنوع هستیم از این که راجع به 28 مرداد در این تلویزیون ها اصلا صحبت بکنیم. بنابراین بیشتر صحبت من امروز راجع به 28 مرداد خواهد بود 59 سال پیش. چرا؟ چند دلیل بسیار پر اهمیت و حیاتی داره که نسل جوان ما جریان 28 مرداد رو و جریان دوران پهلوی رو بدونن. برای اینکه آینده کشور ما به این مسئله بستگی داره و آگاهی از این قضیه، و درست به همین دلیله که دشمنان کشور ما و به ویژه تلویزیون‌های لس آنجلسی به هیچ وجه نمیخوان راجع به 1400 سال پیش کاملا حاضرن ساعتها و روزها و هفته ها صحبت بشه، ولی 28 مرداد به هیچ وجه، چون میخوان 28 مردادهای دیگه ای به وجود بیارن. در حالی که ما باید به چند دلیل بنیانی این قضیه رو بدونیم و تاریخش رو به دقت باید بدونیم. یک، باید بدونیم که مسئله فقط ایران نیست، مسئله جهانیه. عزیزان دقت بکنن که فرضاً خود من تا چند وقت پیش نمیدونستم که کودتای 28 مرداد اولین کودتای CIA نبوده. در واقع اولینش یک سال بعد از تشکیل CIA. CIA 1947 تشکیل میشه، یعنی به طور رسمی و اساسنامش تدوین میشه، درست همون سالی که شورای امنیت ملی امریکا درست میشه در کاخ سفید. هیچ کدوم از اینا احتیاج بهش نبوده. در حقیقت به عنوان اهرم‌های سیاسی سلطه بر جهان اینا از 1947 آغاز میشه. سال بعدش در ونزوئلا کودتا میشه. سال بعدش 1949 در سوریه کودتا میشه. در واقع کودتای 28 مرداد 1953 که 32 خودمون باشه سومین کودتای CIA است و نه اولینش. سال بعدش در گواتمالا و دولت ملی آرونس رو میندازن و یک دیکتاتوری نظامی به وجود میارن، پشت سرش میارن، که بعد از اون تا سالهای بعدش 200,000 نفر قتل عام میشن در گواتمالا. عزیزان فکر نکنن که فقط در ایران بوده. و من بارها گفتم که بعدش پاتریس لومونبا رو میکشن و آدمخارایی مثل موسا چومبه و موبوتو سسسکو رو سر کار میارن در افریقا، که هنوز این لگدمال کردن افریقا و نابود کردن افریقا تا امروز روز ادامه داره. دنباله همونه، کشتن پاتریس لومونبا به دست CIA و دولت بلژیک با کمک دولت بلژیک برای تسلط بر کنگو و کشورهای اروپایی و امریکا بر افریقا. و همینطور در ده ها کشور امریکای لاتین، در اندونزی، در شیلی، هرچبکه و در سایر کشورها و همین ترتیب پشت سر هم. بنابراین مسئله فقط ایران نیست، مسئله جهانیه. نکته فوق العاده پر اهمیته. بارها و بارها من به عزیزان، به هموطنان عرض کردم که ما اگر فقط ایران رو ببینیم مثل اینه که از ته چاه به آسمان نگاه میکنیم. باید بیایم بالا و تصویر بزرگ رو باید ببینیم، باید جهان رو ببینیم، باید بدونیم که فقط ایران نبوده، مسئله جهانیه. که سلطنت طلبها به تلویزیون های لس آنجلسی اصلا نمیخوان این مسئله ترک بشه، برای اینکه به ارباباشون بر میخوره. بنابراین یک اینه که مسئله جهانیه. چرا مسئله جهانیه؟ و با چه دلیلی؟ همینجا دلم میخواد من دو تا نقل قول بیارم که ما فکر نکنیم تجاوز به کشور ما در 59 سال پیش فقط یه واقعیه مجزا و ایزولست، به قول معروف منفرده، جدا از جاهای دیگه جهان. من نقل قول میارم از اصطلاح یکی از آخرین مقالات به قلم پیتر فیلیپس، که این برسود که در پراجکت سنسورد برزا جان اون سه تا سایت اینترنتی رو به عزیزان معرفی بکنم یکیش هست projectcensored.org که عزیزان این رو در اونجا میتونن پیدا بکنن. عرض شود که این مقاله مفصل به قلم پیتر فیلیپس و کیمبرلی، عرض شود که سوئیرو. چه حالا من یه نقل قول ازش میارم، ولی میخواستم دو تا سایت اینترنتی دیگر رو به عزیزان معرفی بکنم. یکی infowars.com infowars.com و دیگری partly.net. حالا راجع به این دوتای دیگه با عزیزان، مخصوصا partly.net که عزیزان اگر برن اونجا مصاحبه مفصلی هست با آقای عرشبت که وبستر تارپلی راجع به اوضاع جهانی کنونی، یک مصاحبه یک ساعت و نیمه است، یک ساعت و چهل دقیقه است، بسیار پر اهمیت. از این جهت من این چیز رو معرفی کردم به عزیزم. میخوام یه نقل قول بیارم از مقاله پیتر فیلیپس. مقاله بسیار مفصلیه و اوضاع جهان رو در حال حاضر باز میکنه. این ولی ارتباط پیدا میکنه به سیاست خارجی امریکا بعد از جنگ دوم جهانی و برمیگرده به تمام این کودتاها. کودتای 28 مرداد فقط در ایران نبوده، مسئله جهانیه. حالا ببین نتایج این بعد از 60 سال چی بوده. کل ثروت جهان 200 تریلیون دلار تخمین زده می شود. امریکا و اروپا صاحب 63% آن هستند. عزیزان اگر یادشون باشه من نقل قولی از جورج کنان اووردم که این را در 1947 در مجله فارین افیرز نوشته بود به اسم آقای اکس در مجله فارین افیرز، و در اونجا میگه که مسئله آزادی، دموکراسی، نیکخواهی، کمک به دیگران، اینا یه مشت تخیلات مبهم و در واقع خطرناکه. ما با زبان زور اوریان باید برخورد بکنیم در سطح جهانی. چرا؟ برای اینکه شکاف عظیم بین ثروت ما و فقر دیگران رو حفظ بکنیم. و دقیقا این کار کردم. کل ثروت جهان 200 تریلیون دلار تخمین زده می شود. امریکا با اروپا صاحب 63% آن هستن. این باید حفظ بشه. کودتای 28 مرداد فقط یکی از عملیاتی که اینا انجام بدن برای حفظ این. در 2010 1% ثروتمندترین افراد در سطح جهانی 21 تا 32 تریلیون دلار ثروت را برای گریز از پرداخت مالیات در حساب‌های بانکی خود پنهان کردن، چه در سوئیس چه در جزایر کارائیب، که هیچ کدوم اینا به حساب بانک‌هایی هستن که نه حساب‌ها رو به اسلام میدن و تمام برای به حساب جاهای پنهانی هستن. 21 تا 32 تریلیون دلار فقط برای گریز از مالیات، در حالی که 50% پایین جمعیت جهان فقط صاحب 2% از این ثروت‌های جهانی هستند. این شکاف باید حفظ بشه. و جورج کنان که طراح سیاست خارجی امریکا بوده این حرف رو در 1947 میزنه. طبق گزارش بانک جهانی در سال 2008 1.2 میلیارد انسان در سطح جهانی در فقر شدید زندگی میکنن، یعنی پایین تر از $1.25 در روز درآمدشونه. 1.2 میلیارد دیگر درآمدی پایین $2 در روز دارن. نتیجهش چی میشه؟ هر روز 35,000 طفل در اثر گرسنگی جان خود را از دست میدن برای اینکه این شکار حفظ بشه. شمار مرگ و میر غیر لازم در 40 سال اخیر 300 میلیون افزایش یافته. حالا ببینیم چرا اینطوره. کشاورزان در سطح جهانی به اندازه کافی برای تغذیه تمام جهان، جمعیت جهان، مواد غذایی تولید میکنن. علت انحصارات حالا علتش چیه؟ انحصارات بزرگ از گرسنگی و مرگ و میر مردم سودهای عظیمی به دست می آورن. این نقل قولی است از سایتی که grain.org، grain grain یعنی غله، grain.org از اونجا نقل قول شده. قیمت غلات رو کی تعیین میکنه؟ سفته بازان و شرکت های عظیمی چون کارگیل، مونسانتو، ADM اینا کنترل میکنن. این یه نقل قوله. میخواستم عرض بکنم که همه اینها ربط بده میکنه به کودتای 28 مرداد. به چه دلیل؟ نمیخوان اصلا اینا مطرح بشه، نمیخوان 28 مرداد مطرح بشه، نمیخوان ارتباط این رو با سیاست های جهانی اربابشون مطرح بشه. از نوم چامسکی در تام اسپچ مقاله مصاحبه مفصلی داره در 12 اوت. یه نقل قول کوچیک میارم. ناتو بعد از 1989، یعنی آغاز فروپاشی شوروی که بعضیا میگن امپریالیسم بعد از چیز از بین رفت، بعد از فروپاشی شوروی، بعد از 1989 به تمام اروپای شرقی گسترش یافت، در حالی که به گورباچوف، ریگان به گورباچوف چه قولی داده بود؟ چه به هیچ وجه. موقعی که پیمان ورشو از بین رفت، ناتو رو هم ورش می‌داری. نه تنها ورش نداشتن، بلکه به تمام اروپای شرقی گسترشش دادن و بعدش هم به آسیای مرکزی. و رئیس آن جنرال جعب دوکوب شفر در کنفرانس ناتو میگوید ارتش ناتو باید از لوله های نفت که نفت و گاز برای غرب حمل می کنند محافظت کنند. حالا عزیزان دقت بکنند، اون جمله سیاسی قضیه بود و جمله اقتصادیش که عرض کردم. حالا ببینید چه چیزی باید اینا حفظ بکنه. جمله نظامی شو نگاه بکنید و بین 800 تا 1000 پایگاه نظامی امریکا و ناتو، و نیز باید از راه های دریایی که نفت برای غرب حمل می کنند و زیر ساخت حیاتی سیستم انرژی را تشکیل می دهند محافظت کنند. بعد یه نقل قول از خانم کلینتون میاره نوم چامسکی. میگه که خانم کلینتون میگه که امریکا برای تضمین دسترسی بلامانع بر بازارهای کلیدی، منابع انرژی و دیگر منابع حیاتی به خود حق دخالت نظامی میدهد و برای این کار لازم است نیروهای نظامی عظیمی در سراسر جهان داشته باشد که در آن صورت بتواند افکار عمومی را شکل دهد. یعنی چه؟ یعنی مردم رو در رعب و وحشت نگه داره که نطق نکشن و روشنفکرها رو گروه به گروه تسلیم بکنه که تسلیم شدن. یکی از این تلویزیون ها به من موقعی که مصاحبه میکرد میگفت که خب طرفت قویه، تو چه کار باید بکنی؟ چه کار میتونی بکنی؟ باید تسلیم بشی. خانم کلینتون به این دلیل میگه که ما باید قدرت نظامی عظیمی داشته باشیم تا به افکار عمومی شکل بدیم، یعنی مردم رو بترسونیم، یعنی مردم رو تسلیم بکنیم. هدفشون این بوده. و سیر حوادث را چنان شکل بدیم که امنیت و تنعم ما رو تضمین کنه. بنابراین از این جهت بسیار پر اهمیته که ما این کودتاها رو مطالعه بکنیم، و فقط کودتای ایران نبوده، این هم یک مسئله جهانیه. حالا همینجا میخوام به عزیزان، چون این چیزا میتونه مثل بعضی از روشنفکرها ما رو به ناامیدی بکشه، به تسلیم واداره، تمام شد و خوابمون نبره، و در واقع خیلی ها فکر میکنن که ممکنه جهان واقعا به طرف یک زمستان اتمی و طبیعت به طرف نابودی، و خیلی ها به افسردگی و ناامیدی کشیده میشن. حالا غیر از اونایی که تسلیم میشن و در حقیقت کارگزار و به اصطلاح ستون و پنجم اینا میشن، در واقع بسیاری از روشنفکرها، عزیزان من نمیخوام الان اسم ببرم ولی عزیزان میدونم، از این روشنفکرهایی که تازه از ایران برگشتن در چند سال اخیر که سرسپردگی کامل و حقوق بگیره اینا شدن، تا روشنفکرهایی که در شمال کالیفرنیا و چه در جنوب کالیفرنیا که سالهاست میگن استقلال دیگه تمام شده. ولی بعضیا به ناامیدی و افسردگی کشیده میشن و کنار میکشن. این روشنفکرهای به خصوص چپ یا ملیون و یا هر چه که سرسهای بریده، اینایی که مثلا خودشون رو نماینده آقای کروبی میدونن، یا بعضی از اونایی که خودشون رو حتی نماینده آقای موسوی میدونن، اینا میبرن، میان خارج رو میبرن و تسلیم میشن. و یا چپهای بریده که میگن آره دیگه امپریالیسمی وجود نداره، استقلال دیگه معناش به کلی تغییر کرده و غیره و غیره. بنابراین ما باید بدونیم که به چه دلیل اینها هزار پایگاه نظامی و قدرت نظامیشون رو، حالا غیر از حفظ به اصطلاح این اقتصاد، حالا نمیخوام وارد به اصطلاح بحث اقتصادیش بشم که چطور به اصطلاح مجتمع نظامی صنعتی واقعا اون کف واقعی اقتصاد اینهاست که اگر یک ذره این بودجه نظامی رو حتی ثابت نگرش دارن کجا برسه که کاهشش بدن، این اقتصاد فرو میریزه. یعنی اقتصادی که بر این به اصطلاح بر این محور میگرده فرو خواهد ریخت. پس مسئله که مسئله جهانیه، مسئله سلطه بر جهانه، و مسئله حفظ این شکاف عمیق بین ثروت یک اقلیت و فقر اکثریت عظیم بشریت، نه تنها ایران. دومین مسئله که اهمیت حیاتی داره عبارت از مسئله حق حاکمیت کشور هاست، یعنی استقلاله. همینجا من وارد بحث 28 مرداد میشم و بعدش نقل قولهای وسیع از مقاله‌ای که سالهای سال پیش اروان ابراهامیان نوشته راجع به 28 مرداد برای عزیزان میارم که حق حاکمیت یعنی استقلال یعنی چه، و تفاوت بین یه انسانی مثل دکتر مصدق و دربار و شاه و اطرافیانش و عاملین و آمرین واقعا کودتای 28 مرداد تفاوت چیه؟ تفاوت بین میهن دوستی و میهن فروشی چیه؟ مسئله حق حاکمیت. عزیزان من اول به حساب، بعدش اهمیت بعدیش عبارت از نقش روزنامه ها، مطبوعات، دستگاه های ارتباط جمعی غرب که نقش اساسی از اون زمان داشتن. کتاب ها راجع به این مسئله نوشته شده، ولی من الان نقل قول هایی میارم که همین روزنامه هایی مثل نیویورک تایمز، تایم لندن، نیوز ویک، اکونومیست، ابزرور و تمام این روزنامه‌هایی که به اصطلاح معتبر هستند چه نقش خائنانه‌ای بازی کردن و چه تصویری از دکتر مصدق به غربی‌ها نشون دادن. نقش مطبوعات و دستگاه‌های ارتباط، همه اینا برمیگرده به امروز روز که همون نقش رو فوق العاده وسیع‌تر امروز روز بازی می‌کنه. هر شود که مسئله بعدی اهمیت این صحبت تا جو 28 مرداد عبارت از همکاری میهن فروشان، یعنی روشنفکران وابسته، خبرچینان و ستون پنجم دشمن، بسیار با دستگاه‌های امنیتی و کودتاچیان که در اون زمان کیا بودن که همکاری کردن و امروز روز کیان که دارن همکاری میکنن. ولی غیر از اونها باید نقاط ضعف خودمون رو چه چپ چه ملیون باید صادقانه درک بکنیم. امروز صبح من مصاحبه مفصلی از آقای محمد علی عمویی می دیدم که راجع به 28 مرداد صحبت کردن در سایت اخبار روز، لازم خوندنش. بچه ملیون در همین مصاحبه این انسان شریف واقعا آشکاره که یه مقدار به دلیل تعصب حزبی به طور رویارو نمیخواد انتقاد از حزب بشه. این مایه تأسفه. باید نیروهای سیاسی صادقانه از خودشون انتقاد بکنن. حالا من نمیخوام وارد این قضیه بشم. هم نیروهای ملی به نظر من نقص دارن و هنوز که هنوز حاضر نیستن و میخوان گناه رو به گردن دیگران بندازن، و هم چپ اون روز که حزب توده باشه به همین ترتیب. ما باید درس یاد بگیریم. اگر برای آیندهمون میخوام کار بکنیم و این نقاط ضعف رو باید بهش برسیم، شرط اولش درس گرفتن از گذشته که بتونه چراغ راه آیندهمون بشه، و شرط اول اون انتقاد جانانه، صادقانه و پاک بازانه واقعا از خودمونه که ما چه نقاط ضعفی داشتیم. حالا من برای عزیزان میخونم که فرزن خود جبهه ملی و یا شخص دکتر مصدق چه اشتباهات وخیمی کردن. بنابراین از این جهت اهمیت داره. و بعدش ارتباط میدم این مسئله ارتباط پیدا میکنه که چه رابطه بین کودتای 28 مرداد و کودتای بعد از 1357 و قدرتگیری ارتجاع بعد از انقلاب پرعظمت 1357 بوده، که حالا اون رو هم برای عزیزان پرچوته اگر اون وقت وقت بود دنباله بحث راجع به سلطنت طلبا رو به اصطلاح دنبال میگیرم، و این بحث که قول دادم به عزیزان راجع به اینکه آقای رضا پهلوی آیا واقعا یه سرمایه ملی است، اگر فرصت شد راجع به این قضیه. بنابراین بحث راجع به 28 مرداد جنبه حیاتی برای کشور ما از تمام این جهاتی که اسم بردم داره. تاریخ 28 مرداد ما میدونیم که پرونده کودتای 28 مرداد تنها پرونده ای که تا الان از طرف CIA رو نشده. واقعا باید پرسید چه چرا رو نشده. فرزان اروان ابراهامیان سالهای سال منتظر این بود که CIA بالاخره اینا رو به اصطلاح چیز بکنه، علنی بکنه، تا بتونه تاریخچه این قضیه رو بنویسه، که نشد تا بالاخره سال 2000 ما می‌بینیم آوریل یا می و جون سال 2000 نیویورک تایمز مقاله مفصلی یک بار راجع به 28 مرداد نوشت. و جالبه که برای اولین بار همین روزنامه نیویورک تایمز افشا کرد که خبرنگارش در تهران مأمور CIA بوده و نقش اساسی در کودتا داشته، و این برای من عجیب بود که این رو آشکار کرد نیویورک تایمز. این معتبرترین و پیپر آف رکورد مال امریکا هنوزش که هنوزه بسیاری از این خبرنگارا و مأمورین، نه مأمورین به حساب جاسوس هست، ولی در اون در روز 28 مرداد چه نقشی داشته در به حساب راهنمایی این لاتوپوتا که به اصطلاح اومدن و تمام به حساب ادارات رو چیز کردن، تخریب کردن و غیره، خبرنگارا نیویورک سر راهنماییشون می‌کرده. در نتیجه گرمان ابراهامیان ناامید میشه، ولی در همون زمان که نیویورک تایمز این مقاله مفصل رو در حالا دقیقا نمیدونم آوریل یا ماه جون سال 2000 ناامید میشه، ولی در همین زمان به طور اصطلاحاً در کنار این جزوه ای از دانالد ویلبر بیرون میاد که در حقیقت دانالد ویلبر از سال 1310 تو ایران بوده، به عنوان باستانشناس، به عنوان متخصص خطهای قدیمی، به عنوان عرصبت انواع و اقسام اسمها، همینجوری در ایران واقعا جاسوسی می کرده و واقعا طراح اصلی و مهره اصلی CIA در ایران بوده که تمام ارتباطاتی رو که لازم بوده برای یه روز معین اون فراهم کرده بوده. دانالد ویلبر اون جزوه ای میمیسه بعد از این که در واقع کودتا پیروز میشه، این جزوه رو در حقیقت برای مأمورین CIA میمیسه که چطور در کشورهای دیگه بتونن کودتا بکنن، یعنی تمام ترفندها رو، ولی در این حال کلی اطلاعات میده که ما چیکار کردیم و چیکار کردیم و چیکار کردیم. بعد از این که ارون ابراهامیان ناامید میشه از این که واقعا خود اسناد CIA رو بشه، رو میاره به اسناد وزارت خارجه انگلیس در لندن، در این که خود ایشون اونجا به اصطلاح تحصیل کرده بوده در دانشگاه اکسفورد، بنابراین آشنایی داشته و در نتیجه دسترسی پیدا میکنه به اسناد وزارت خارجه انگلیس و بر پایه اون و سایر اطلاعاتی که داره در اون زمان مقاله مفصلی می‌نویسه که الان دقیقاً یادم نیست در کدوم مجله من متن انگلیسیش رو اون زمان خوندم، مقاله ایشون چاپ شد. هرچند که خوشبختانه اخیراً یکی از عزیزان این به فارسی ترجمه شده و یکی از عزیزان مجله آفتاب که آقای سحرخیز در می آورده، هرچند که اسفند 1380 این مجله رو به من دادن و ترجمه مقاله مفصل ارون ابراهامیان توی این مجله هست. من میخوام نقل قول‌های وسیعی در این زمینه ها و مواردی که عرض کردم برای عزیزان بخونم که مسئله حق حاکمیت چیه و چرا اهمیت داره، نقش روزنامه‌ها و دستگاه‌های ارتباط جمعی چیه، نقاط ضعف ما چیه، اون به اصطلاح خائنان و وطن فروشانی که با این همکاری کردن کیا بودن و غیره و غیره. بنابراین من نقل قول‌های وسیعی از این مقاله ارون ابراهامیان برای عزیزان میخوام بیارم. امیدوارم که عزیزان خسته نشن هرچه چون این نقل قول‌ها به اصطلاح نسبتاً وسیع خواهد بود. یک ارزیابی انگلیس نشان میداد که مسئله اصلی برای مصدق نه افزایش دادن حق الامتیاز بلکه حق حاکمیت ملی بود، یعنی کنترل بر استخراج، تولید و توزیع نفت. عزیزان دقت بکنن که چرا اینطوره و چرا انگلیسی ها حاضر به این نیستن، حاضرن امتیاز بدن، حاضرن درآمد ایران رو بالا ببرن، کنترل رو حاضر نیستن از دست بدن، یعنی کنترل بر استخراج، تولید و توزیع نفت از نظر مصدق. ایران استقلال واقعی را زمانی از نظر دکتر مصدق ایران استقلال واقعی را زمانی کسب می کند که سلطه انگلستان بر سلطنت نفت برداشته شود. اونهایی که در خوزستان زندگی می کردند این مسئله رو دقیقا می فهمن که استاندار خوزستان رو کی تعیین می کرد، سرنوشت خوزستان رو کی تعیین می کرد. اینه که واقعا این همه جنگل های خوزستان از بین رفتن، اینه که گاز به جای اینکه به مردم داده بشه چرا می سوخت و هوا رو آلوده می کرد، اینه که چه بر سر اصلا سرنوشت خوزستان چطور به دست AIOC یعنی Anglo Iranian Oil Company یعنی شرکت ایران و انگلیس، شرکت به اسم نفت ایران و انگلیس تعیین میشه. اونایی که در خوزستان بودن از همه اینو بهتر میتونن درک بکنن. از زمانی که لوله های نفت، از زمانی که اولین چاه نفت در مشت سلیمان، بعد لوله ها چه کشیده شد، چطور به اسای ارتشی به وجود آوردن به اسم تفنگداران جنوب، که اگر شد راجبم بهش صحبت میکنم که از ارتش ایران در زمان رضاشاه چطور درست شد، از ارتش قزاق و تفنگداران جنوب، ملغمه ای از این دوتا برای حفظ لوله های نفت، و چطور تسلط کامل بر نفت و از شیخ ازعل چطور چیز میکردن تا زمانی که دیگه به دردشون نمیخور گذاشتن به دست رضاشاه در حقیقت برداشته بشه. یعنی سرنوشت خوزستان رو چطور اینا به طور کامل زیر کنترل داشتن. بنابراین دکتر مصدق تشخیص داده بود که تا زمانی که اینها در نفت سلطه دارن، از نظر سیاسی بر ایران سلطه دارن و در نتیجه کنترل این باید از دستشون گرفته بشه. مسئله کنترله، مسئله زیاد کم کردن، نمیدونم درصد این و چهار تا غاز نمیدونم کمتر بشه یا زیادتر بشه و اینا نیستش. مسئله فقط یه مسئله پول نیست. در حالی که دولت انگلیس که تشخیص داده بود ایران خواهان کنترل بر صنعت نفت است، سماجت به خرج میداد که این کنترل را نباید واگذار کنه. انگلیس دقیقا تشخیص داده بود که با چی طرفه. به همین دلیل بود که از ابتدا خواهان برداشتن دکتر مصدق بود. حداقل به ایران اون مایل بود به هر شود که سماجت به خرج میداد که این کنترل نباید، و حداقل به ایران اون مایل بود به AIOC فشار بیاره تا در یک امتیاز با سایر کشورها سهیم شود و داخل یک کنسرسیوم به اصطلاح هفت خواهران شود که بعداً شاه این کار کرد. اما تحت هیچ شرایطی مایل نبود ایران حرف آخر را در مورد این که عزیزان دقت بکنن، ما موقعی که صحبت از استقلال میکنیم یعنی چه؟ در مورد این که چقدر نفت تولید شود، چه زمانی تولید شود، به چه کسانی فروخته شود، عرض که اگر ایران چنین قدرتی پیدا می کرد می توانست بر قیمتهای جهانی نفت تأثیر بگذارد و حتی تصمیم به نگه داشتن نفت در زیر زمین برای نسل‌های آینده نماید. اگر یه روزی شد راجع به اینه که اقتصاد آینده ایران چه خواهد شد، چه خواهد بود و چی باید باشه. بدون استقلال عزیزان دقت بکنن که الان مثلا در ایران که حکومت این همه هارت و پورت میکنه به خاطر داشتن یک مقدار استقلال سیاسی نسبیه که اونم نسبی، که این همه هارت و پورت میکنه علیه امپریالیسم و همسان، ولی آیا از نظر اقتصادی استقلال داره؟ حالا اگر شد من نامه هایی که از ایران به دستم رسیده، همین آخرین نامه ها که الان موقع برداشت برنج و برخورد این دولت ضد انسان و ضد مردم با برنج کارا چیه؟ چطور نابود میکنه کشاورزا؟ چرا؟ به خاطر اینکه استقلال اقتصادی نداره، زیر سیطره کامل بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پوله. تمام این نابودی اقتصاد ما در اثر چیه؟ این هدف من کردم یاران، به خاطر پیاده کردن احکام بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پوله. یعنی استقلال فقط استقلال سیاسی نیست، که از نظر سیاسی هم اینا حاضرن تمام امتیازات رو بدن. این امپریالیسم و صهیونیسم که قبولشون نمی‌کنه، وگرنه حاضرن از نظر سیاسی هم کاملا به اصلاح چیز بدن. تا یه حدی، البته از یه حدی بیشتر نمیتونن که مثلا امریکا در اونجا مثل زمان شاه پایگاه داشته باشه یا 6000 یا چند هزار مستشارای امریکایی مسلط در تمام وزارتخونه. اونا رو نمیتونه، خامنه ای نمیتونه اونا رو بده، و همین دلیل هم که تحملش نمیکنه. ولی از نظر سیاسی استقلال این رژیم نسبیه، ولی از نظر اقتصادی کاملا وابسته است. و تازه وابستگیه، نه تنها وابستگی بلکه اقتصاد دلالی و رانتخار واقعا و غیر تولیدی که تولید رو در کشور چه در صنعت و چه در کشاورزی نابود میکنه. دکتر مصدق مسئلهش این بود که فقط مسئله استقلال سیاسی نیست، استقلال اقتصادی باید کشور داشته باشه، تصمیم بگیره در مورد مسائل و تصمیم گیری های حیاتی خودش بتونه سرنوشت خودش رو تعیین بکنه. اونهایی که مسئله استقلال رو نمیبینن و میگن دیگه از بین رفته، در واقع خودشون آدم های مستقلی نیستن، وابستن. در اینکه معنای استقلال رو نه نظر سیاسی میفهمن نه نظر اقتصادی، که چقدر پر امنیته و کشورهای مسلط برای حفظ این شکاف عظیم بین ثروت خودشون که من عرض کردم و فقر بقیه جهان به ویژه سقاره، امکان نداره که از نظر اقتصادی به نفع این کشورها بتونه یا بذاره این کشورها قدم به اصلا مثبتی برای اطلاع وضع مردم این کشورها بردارن. و هر کشوری که بخواد یه مقدار وضع تنعم به وجود بیاره، فرزن پول نفت رو صرف به اصلا چیزهای عمرانی بکنه، از بینش میبرن، نابودش میکنن. بنابراین تصمیم حتی میتونه به حساب برای نسل‌های آینده و فقط به میزانی نفت بفروشد که برای خرید کالاهای ضروری نیاز دارد. وزارت خارجه انگلیس در یک خلاصه گزارش صراحتاً ابراز داشت، نقل میکنه ایوان ابراهامیان از سند وزارت خارجه: ما وارد هر گونه ترتیبات و قرار و مدار جدید میشویم باید به گونه ای باشد که کنترل قاطع ما بر داری را حفظ کردن. ما میتوانیم در سود، مدیریت یا مشارکت انعطاف به خرج بدهیم، اما در مورد کنترل تولید هرگز. همین ترتیب وزارت سوخت و وزارت خارجه امریکا هشدار داد. مصدق راضی است که ببیند صنعت نفت در سطح تولید پایین بدون مدیریت خارجی اداره شود، این کار او مشکل ایجاد میکند. امنیت دنیای آزاد به مقادیر عظیم نفت از منابع خاورمیانه نیاز دارد. اگر این گرایش در ایران، در عربستان سعودی یا عراق سرایت کند، کل ساختار و نیز توانایی های ما در دفاع از خود فرو می‌ریزد. مسئله کنترله. مسئله اینه که این می‌ترسن که مثلا این ملی‌گرایی و این که می‌خوان از زیر سیطره امپریالیسم سرایت بکنه به عربستان و عراق و این طرف و اون طرف. شفرد که سفیر انگلیس بوده در اون زمان به طور خصوصی تأیید کرد که انگلیس میتواند حتی معامله 60-40 یا 40-60 رو بپذیره مادامی که کنترل در دست او باشه. من این نقل قولها رو میارم برای اینکه عزیزان مسئله کنترل یعنی مسئله حاکمیت ملی، مسئله استقلال که این همه بحث کردیم، این تلویزیون های لس آنجلسی بحث را انداختن راجع به استقلال، اینا باید مطرح بشه که مسئله حاکمیت ملی امکان نداره بدون حاکمیت ملی ما فرضاً به آزادی و یا دموکراسی برسیم. پیوند ناگسستنی بین استقلال و آزادی و آزادی و استقلال وجود داره، هیچ کدوم بدون دیگری نمیتونه وجود داشته باشه. و اون یه افزایت شفرد یعنی سفیر انگلیس: بسیار بعید به نظر می رسد که ما بتوانیم کاری برای جلب نظر او انجام دهیم. داره راجع به مصدق صحبت می‌کنه. باید کنترل مؤثر را حفظ کنیم. ما تمهیدات متعددی پیدا کردیم که میتوان این واقعیت سخت را، اما هیچ چیز پیدا نکردیم که آنچنان خطرناک یا عرصبت که بعد اون وقت میگه که حالا دارن نقشه میکشن برای مخصوصا انگلیس. وزارت خزانه داری توصیه کرد که در موضوعات حاشیه‌ای امتیاز بدهید، اما روی مسئله حیاتی کنترل محکم بایستید. در طی بحران نخست وزیر ایران ثبات رأی کامل داشت، هیچ شکی درباره اهداف اساسی او نمیتوان داشت. او در وهله نخست یک ملی‌گراست. وزارت خارجه انگلیس با دقت تمام مسئله اصلی را با این جملات عرض شد که به وزارت خارجه امریکا توضیح داد: نخستین تأثیر ملی شدن این است که کنترل را در دست ایرانی ها قرار میده. نمیخواستن. این مسئله کنترل و حق حاکمیت که برای عزیزان عرض کردم، درس هایی که ما میتونیم از کودتای 28 مرداد و عواملش بگیریم. بعدش میرسیم به نقش مطبوعات. کسانی که به تیترهای مطبوعات انگلیس نگاه میکردن معتقد بودن که مذاکرات به واسطه سرسختی ایران شکست خورد. در واقع مقاله اصلی نیویورک تایمز درباره گزارش سیا ادعاهای واژه به واژه ویلبر را تکرار میکرد. نقش همین دانالد ویلبر چی بوده و چه مقالاتی میمشته و تمام مقالات در حقیقت مقاله هاشون و این جاسوس و مقاله هاشون وقت در نیویورک تایمز و تایم لندن و ابزرور و امثال هم چاپ میشده که این مذاکرات تماما به واسطه حضور شخص مصدق به نتیجه نرسید. اما یادداشت‌های محرمانه انگلیس تصویر دیگری را آشکار می‌سازد. استوکس، عزیزان می‌دونن، یکی از مأموریت‌ها به ریاست استوکس بود که بعضی از همین روشنفکران ساکن دانشگاه آکسفورد ادعا می‌کنن که آره، می‌بایست به اصطلاح این تقصیر دکتر مصدق بود که پیشنهادات استوکس و یا ابوالهریمن رو نپذیرفت. خب اگه می‌پذیرفت که فرقی با شاه داشت؟ اینا از خودشون نمی‌پرسن. اینا اعتقادی اصولا به استقلال کشورها و حق حاکمیت کشورها ندارن. اینا رو ما میگیم روشنفکران وابسته. استوکس به کابینه گفت که اصل ملی شدن را نمیتوان پذیرفت. وقت میگفتن تقصیر مصدقه، در حالی که انگلیس کاملا رست با اینکه دولت کارگری و این دولت کارگری بود. به تازگی برخی صنایع را در انگلیس ملی کرد، اما او تأکید کرد که در این مورد خاص اصولا ملی شدن معتبر به شدنی نیست. او افزاد که انگلیس باید در ظاهر ملی شدن را بپذیرد، اما روی بندهایی که کنترل AIOC یعنی شرکت انگلیسی رو حفظ میکند پافشاری کند. در جلسات خصوصی تأکید کرد که صورت و ظاهر ملی شدن رو بپذیریم در حالی که جوهری کنترل را حفظ بکنیم. مسئله کنترله. به همین ترتیب وزارت سوخت اظهار داشت اگر دکتر مصدق استعفا دهد یا کس دیگری جای او بیاید، که اومد کی به جاش اومد، امکان خلاصی از ملی شدن تمام عیار هست و فعالیت را به شکل نوعی مشارکت ادامه می دهیم. بی تردید واگذاری کنترل واقعی عملیات نفتی در ایران بیش از این خطرناک است. بنابراین نقشه می کشن برای انداختن دکتر مصدق. حالا برای اینکه این کار رو بکنن چی کار می کنن؟ حالا من یه مقدار نقل قولهای میارم از روزنامه هایی که در اون زمان چه چهره ای از دکتر مصدق درست کردن و مقایسه بکنیم با امروز روز که نقش به اصلاح دستگاه های ارتباط جمعی چیه. درس داره برای امروزم. هر چقدر که مقامات انگلیسی به سایرین نیز به خود اطمینان دادن که جبهه ملی چیزی جز جماعتی از ناراضیان نیست، که مصدق یک شرقی مکار، وحشی، ندانمکار، غیر عادی، دیوانه، شبیه تبهکاران و عرض شود که عجول و یک دنده است و این که ایرانی ها ذاتاً انسان های زود باور خسته کننده، یعنی چهره فقط نه تنها دکتر مصدق رو، ایرانی ها رو باید به عنوان انسان های مادون انسان چیز بکنن. هر کشوری رو که میخوان یا حمله نظامی بکنن و پشتار بکنن و یا زیر سیطره بگیرن، باید مردم اون کشور رو مادون انسان یا مادون خودشون در حقیقت چیز بکنن و خود رأی هستن، تمایل به پذیرفتن واقعیات ندارن. این ملت ایرانه، ناپایدار و بی‌ثباتن و غیره و غیره. مقامات عالی رتبه در سایر وزارتخانه ها رو آگاه ساخت شفرد، یعنی سفیر انگلیس، که ناسیونالیسم ایرانی اصیل نیست و شدیداً یک دست و به هدایتگر نیاز دارد. رستگاری ایران منوط به اشغال 20 ساله یک قدرت خارجی است، تقریبا شبیه اشغال هایتی توسط امریکا. او افزود که مصدق نیرنگ باز، غیر قابل اعتماد، کاملا بیوجدان، کوتاه قد با پاهای خمیده و شبیه اسب درشکه به نظر می رسد. اینا چیزاییه که در روزنامه های اون روز در مورد مصدق نوشته شده، در حالی که سال قبلش به حساب عنوان مرد سال در حساب مجله تایم اومده بود. ببینید راجع به مردم ایران چی میگن. آنها فاقد شعور عادی بوده و توانایی فرق گذاشتن بین احساس و واقعیت را ندارن. آوازه دروغگویی آنها تا حدودی ناشی از بی‌قیدی به حقیقت است، تا اینکه یک انتخاب عمدی برای کژاندیشی باشد. درست همون به اصطلاح توهین هایی که به ملت ما در 1923 هر سبت که در کتاب چیز اصفهانی، اون چیز معروف به اصطلاح کتاب معروفی که راجع به خلقیات ایران نوشته شده. و بعدش میرسیم به مرکبت که چه کسایی واقعا پشت مصدق رو خالی کردن، خیانت کردن و به دشمن پیوستن، به دشمن کمک کردن و از آیت الله ابوالقاسم کاشانی گرفته، روحانی سرشناس که مرکبت که در نهضت ملی که کاشانی و زاهدی در طی جنگ دوم جهانی با هم دیگر در اردوگاه انگلیسی ها در تبعید به سر می بردن، یعنی زاهدی و کاشانی کاملا به اصطلاح دوستی دیرینه، سید شمس الدین قرات‌آبادی، هر شبد که مظفر بقائی، حسین مکی، ابوالحسن حائری‌زاده. می‌خواستم فقط اسم ببرم که از نظر تاریخی چه کسایی واقعا از پشت به دکتر مصدق خنجر زدن. سرهنگ عباس فرزانگان، احسان لنکرانی، از اون موجودات پلید واقعا که خودش یه آخونزاده بوده و در این حال تو حزب توده هم بوده، ولی یک جاسوس کارکشتی قدیمی در واقع اینتلیجنس سرویس انگلیس بوده که چه ضرباتی این زده. و برادران واسکو، ارسال واسکو و سرهنگ فرزانگان، بخواستم اینا رو فقط عزیزان و بعضی از روزنامه ها رو که چطور اینا خریدن، روزنامه داد، روزنامه آتش، روزنامه فرمان، روزنامه کیهان، ملت ایران، ملت ما، آرام ست. عزیزان باید بخونن که این مقاله رو من نمیتونم همش رو اینجا چیز بکنم، که چطور دانالد ویلبر به کمک برادران رشیدیان، به کمک روزنامه های اطلاعات کیهان و به کمک این دست نشاندگانشون تمام روزنامه ها رو واقعا میخرن و چطور نفوذ میکنن هم توی ارتش، هم توی روزنامه ها، هم توی دربار، تمام رگ و ریشه ها رو واقعا به اصطلاح آماده میکنن برای اینکه به اصطلاح دکتر مصدق رو ایزوله بکنن و از نظر روانی بهش ضربه بزنن. ولی من میخوام در تمام این جریان یکی از جاسوسای CIA رو که نقش اساسی هم در 28 مرداد داشته و هم در انتقال قدرت از شاه به خمینی، که من جالبه برام که در این مقاله ارون ابراهامیان راجبش صحبت شده. میگه که سازمان سیا همچنین یک عامل جوان به نام ریچارد کاتون در تهران داشت. اون موقع جوان بوده. او که عضو انجمن فولبرایت و بعداً استاد علوم سیاسی در دانشگاه پیتسبورگ شد، نه فقط اطلاعات مربوط به حزب توده را جمع آوری می کرد و این اطلاعات را به سفارت انگلیس هم می داد، بلکه در مورد حزب زحمتکشان بقائی، حزب راست افراطی آریا و سومکا یعنی حزب کارگران سوسیالیست ملی ایران نیز اطلاعات کسب می کرد. این دو حزب در تقلید از نازی ها و غیره و غیره، حزب سومکا که خود من موقعی که در دبیرستان رازی آبادان بودم به یاد میارم که همین سومکایی ها چطور به این دبیرستان حمله کردن، در پنجره شکستن و چطور چندین نفر از دانش آموزا رو زخمی کردن. از اونا بودم که به اصلا اونم نقش داشت، حزب سومکا در به اصلا جریان 28 مرداد. حالا عزیزان دقت بکنن، کاتوم همچنین مقالاتی نوشت که در روزنامه های مورد حمایت مالی به چاپ می رسید، یعنی در روزنامه های خارج. در یکی از مقالات او ادعا می کرد که فاطمی، دکتر حسین فاطمی رو داره میگه، این ضد بشر، ببین راجب دکتر حسین فاطمی چی میگه، که فاطمی یک اختلاس کننده محکوم شده و یک همجنس باز مشهور است که به مسیحیت و بهائیت تغییر آیین داده است. دکتر حسین فاطمی. من میخوام دنباله ریچارد کاتون رو بگیرم که به عزیزان نشون بدم چطور اینا با سرنوشت کشور ما بازی میکنن و بعضی از این مهرهاشون چی کار میکنن و این در اثر ضعف ماست. نقل قولی میکنم از کتاب بازی شیطانی نوشته رابرت درایفوس، صفحه 234ش. یکی از مقامات دولت امریکا که ادعا می کرد طرز فکر شیعیان را می فهمد ریچارد کاتون بود. حالا بر می گردم، ایران ابراهامیان راجع به ریچارد کاتون صحبت می کنه، ولی ببینید این ادامه می ده و بعد از کودتای 28 مرداد در و بعدش هم در بین قشقایی ها و کوهیلو و برعمد و اینا کار می کرده. همین جان والر در سن 80 سالگی رابرت درایفوس باهاش مصاحبه می کنه. یعنی خود جان والر به رابرت درایفوس پیشنهاد می کنه که من می خوام باهات صحبت بکنم و اینم پای صحبتش می شینه. جان والر به رابرت درایفوس می گوید او از مأمورین زیر دست من بود. یعنی جان والر وارد ایران که میشه بعدش ریچارد کاتون بهش میپیونده. کاتون در سال 1958 استاد دانشگاه پیترزبورگ شد. هر چه که اما فعالیت خود رو در سیا ادامه میداد. او در سالهای دهه 1960 و 1970 ارتباط نزدیکی با مخالفین رژیم شاه، از نهضت آزادی گرفته تا رهبران مذهبی بلندپایه برقرار کرد. این رهبران بلندپایه مذهبی کیا بودن؟ به چه دلیله که تا الان CIA اسناد کودتای 28 مرداد رو آشکار نکرده؟ آیا به دلیل این اسامی رهبران مذهبی بلندپایه نیست؟ همین الان هم قدرت واقعی دستشونه؟ اونایی که قدرت واقعی الان دستشونه کیان؟ فرزن جنتی ها و خزعلی ها؟ محمد یزدی ها یا مصباح یزدی ها؟ اینا کیان؟ ملت ما از خودش باید بپرس. مهدوی کنی ها و امثال ها؟ اینا کیان؟ و چه نقشی در 28 مرداد انداختن دکتر مصدق داشت؟ بنابراین ریچارد کاتوم از نهضت تا رهبران مذهبی بلندپایه رابطه برقرار میکنه. او به ویژه با دو نفر که در سال 1978 از نزدیکترین نزدیکان خمینی در هنگام تبعیدش در پاریس بودن، هر شبت که هنگامی که این انقلاب دیگه در ایران شروع شده بود رابطه نزدیک داشت. یعنی ریچارد کاتوم هم با قدساده و هم با آقای یزدی رابطه نزدیک برقرار کرده بوده. بنابراین این دو نفر کیان؟ یکی ابراهیم یزدی و دیگری صادق قدساده که هر دوشون به اصطلاح لقب اون امریکایی‌ها بعدن گرفته. هر دوی اینها، یعنی هم یزدی و هم قدساده، سالهای سال یا در امریکا زندگی کرده بودن و یا با اون کشور رفت آمد داشتن. که دیگه من اون زمانی که من تو کنفدراسیون بودم میدونم که آقای یزدی چه فعالیت هایی داشته و چطور انجمن های اسلامی رو در برابر کنفدراسیون درست کرد که بعدن بوروکراسی جمهوری اسلامی رو همینا و از جمله همین آقای عرصوت که حالا هی چیز سبز به خودش میبنده، عرصوت که تو دانشگاه شیکاگو اون موقع بوده، و هر دوی آنها در انجمنهای اسلامی وابسته به اخوان المسلمین که یزدی در سال 1963 بنیان گذاشته بود فعالیت می کردن. ریچارد کاتوم اولین بار در سالهای دهه 1950 زمانی که برای سازمان سیا کار می کرد در تهران با ابراهیم یزدی آشنا شد و این دو دوستان خیلی نزدیک هم شدند. ابراهیم یزدی در سالهای دهه 1960 مرتب میان ایران، پاریس و ایالات متحده در حال مسافرت بود و با صادق قدساده از فعالان مذهبی دیگر که طرفدار آیت الله خمینی بودند رابطه برقرار می‌کرد. و بعدش میگه که یزدی به اصطلاح در سال 1967 ساکن شهر هیوستون در ایالات تکساس شد. از اوائل ساله، حالا برمیگردیم به آستانه انقلاب، من به عزیزان میگم که اینایی که به قدرت رسیدن دنباله 28 مرداده، ما راجع به این قضیه باید عمیقا فکر کنیم. از اوائل سال 1978 گزارشات کاتوم از تهران به وزارت خارجه و سازمان سیا میرسید و از هر طبق میرسیده و مشاهده میشه. در ماه مه 1978 جان استمپل، مأمور سفارت امریکا در ایران، با یکی از رهبران جنبش که از طرفداران خمینی به نام محمد توکلی ملاقات میکنه و توکلی از او میپرسد که آیا او ریچارد کاتوم رو میشناسد. یعنی محمد توکلی هم با ریچارد کاتوم رابطه داشته و اینا هر دوشون فکر میکنن که ریچارد کاتوم مال ارتباط وزارت خارجه است، در حالی که مأمور فوق العاده کارکشته CIA هستش و در واقع با حزب دموکرات هم رابطه نداره، با حزب جمهوری خواه در واقع رابطه داره. طبق گزارش استمپل و توکلی از اون میپرسد آیا استمپل میتواند نشان دهد که از مأمورین وزارت خارجه است، یعنی به اصطلاح چیز ریچارد کاتوم، و در ضمن اسم او را با پروفسور کاتوم چک بکنه. یعنی معمولی که با محمد توکلی هم رابطه داره. او در این حال به استمپل میگوید که او و دوستانش اطلاعات زیادی به ریچارد کاتون که مأمور وزارت خارجه امریکا بود داده و هنوز هم میدهند. میخوام این را عرض بکنم که همه اینها به اسناد و مدارک رو ما باید دنبال بکنیم و ببینیم که چطور اینا نه تنها در 28 مرداد با سرنوشت ما بازی کردن، چطور به اصطلاح حتی در پشت پرده انقلاب 1357 رو هم دارن با سرنوشتش بازی میکنن و بازی کردن و چطور جاده صاف کنه که قدرتگیری کسانی شدن که در واقع در 28 مرداد هم نقش داشتن. کاتون به مسافرت‌های خود میان تهران و پاریس ادامه میداد و در پاریس با آیت الله خمینی، یزدی و قدس‌زاده ملاقات کرد. موقعی که من تمر در واقع مهر ماه عوض میخوام 1357 زمانی بود که دیگه واقعا رژیم شاه جاش از هم فرو میپاشید و ما رو از زندان اوین عبردن به زندان قصر و اصلا فضای زندان قصر به کلی دیگه عوض شده بود. روزنامه کیهان به دست من رسید، خبر کوچه که در این روزنامه بود مبنی بر این که ریچارد کاتون با آیت الله خمینی در پاریس ملاقات داشته و ارزیابی مثبتی ازش کرده. عزیزان نمیدونستن ریچارد کاتون کیه، در حالی که من به نطقاش توی دانشگاه هاروارد و اصلاحات که جاهای دیگه که میومد برای کنفدراسیون صحبت میکرد جهگاهی گوش کرده بودم و ما میدونستیم که کیه. به محضی که من این خبر رو خوندم به عزیزان گفتم که این یه هشدار عظیم واقعا که ریچارد کاتون از آیت الله خمینی یک ارزیابی مثبت کرده. از اون موقع من به این عزیزان گفتم. این مهر ماه 1357 هنوز خمینی به ایران نیومده بود، چندین ماه بعدش اومد و البته بعدش ما از زندان آزاد شدیم و موقعی که وارد به اصلاح بیرون شدیم دیدیم که داستان اصلا چیه و این انقلاب داره چه شکلی با خودش میگیره. اینم نکته دیگه‌ایه که میخواستم به عزیزان بگم که چرا این مسائل رو من مطرح میکنم. اولا نباید این ایده رو ما بگیریم که این انقلاب فرضاً به دست خارجی بوده و غیره و غیره. خیر، این یک انقلاب بسیار اصیل بوده، منتها این ضد بشرها در این حال نقش داشتن در اینکه کی به قدرت برسه، که اینا رو من در چند مقاله باز کردم که اگر اینا دخالت نمی کردن اصولاً این انقلاب چه شکلی به خودش می گرفت، شکل دیگه ای میتونست به خودش بگیره. یعنی اینا این ارتجاع سیاه و واقعا بنیادگراها نمیتونستن به این سادگی به قدرت برسن و قدرت رو قبضه بکنن. اطمینان قطعی داشتن که پشتشون هم صهیونیست‌ها و هم امپریالیست‌ها هستن، وگرنه به احساس شکل دیگری انقلاب به خودش میگرفت. بنابراین این یک نکته است. نکته دوم که حیاتی برای امروز روز ما اینه که این دشمنان خارجی به اندازه کافی با سرنوشت ما بازی کردن، حالا نباید بذاریم بازی بکنن و چرا میتونیم و قادریم این کار رو بکنیم. برای اینکه اوضاع هم با سال 1953 و هم با سال 1979 یعنی 1357 خودمون فرق میکنه. چه تفاوتی داره که اینا به این راحتی هم در 1953 به این راحتی با سرنوشت ما بازی کردن و کودتا کردن. یه مقدار در اثر ضعف خود ما که حالا من بخش ضعف خودمون رو هم عرض می کنم که ضعفی که هم در جبهه ملی بود، هم در خود شخص دکتر مصدق بود و هم نیروهای دیگه چپ‌ها وجود داشت و باعث پیروزی اینها شد. فقط مسئله قدرت اونا نبود، ضعف ما هم بوده، نقش اساسی بازی کرده. از یک طرف عزیزان امپریالیسم اون سال ها نیست، دوچار یک بحران عظیمه و در این ثروت عظیمی که شکاف بین غرب و شمال و جنوب و شرق وجود داشته و هنوز داره، در اون زمان لاقل در امریکا و در اروپا هم اینا یک طبقه متوسط عظیم داشتن که اکثریت قابل توجهی از طبقه کارگر رو در بر می‌گرفت و طبقه کارگر در این کشورها طبقه متوسط اسمشون گذاشته بودن و درجه کاملا جذب سیستم شده بودن. قدرت اینا در این قضیه بوده. الان این طبقه متوسط به شدت زیر ضربه است و به شدت داره از این رژیم جدا میشه به تدریج و جدا خواهد شد. این یک از طرف دشمن که به نظر من بسیار بسیار پر اهمیته و به همین دلیلی که در اون زمان میومد و کودتا میکرد و آب از آب تکون نمیخورد و الان یا باید بره بمبارون بکنه و تجاوز نظامی بکنه و یا ده‌ها هزار مزدور به پرورونه و بندازه به جون کشورهای مختلف. در لیبی میبینیم، در سوریه میبینیم و شاید در ایران این کار رو بکنن. دیگه راحت نیست براشون که بیان همجوری کودتا بکنن و آب از آب تکون نخوره، یعنی ضعفشونه. در طرف دیگه قدرت کشورهایی، قدرت به اصطلاح مردم این کشورهاست که آگاهی سیاسیشون قابل مقایسه با اون زمانیش و این قدرت واقعا. من مقایسه میکنم فرضاً خود من هم در سال 1953 که بودم و هم سال 1979 زمانی که از زندان آزاد شدم، آگاهی سیاسی ما در چه حدی بوده؟ بسیار پایین. مردم نمیدونستن چی به چیه. الان بعد از پشت سر گذاشتن این سالها، این ضرب خوردنها، ملت ما عجیب آگاه شدن و در نتیجه این یه چیزی که باید ما در نظر داشته باشیم. ولی دشمن در واقع هم یارانی داره که بهش کمک میکنن که الان ما میبینیمشون و باید با این آلترناتیو سازی ها که دنباله همونه با تمام قوا مبارزه بکنیم، ولی ضعف های خودمون رو باید برطرف بکنیم. من یه مقدار به اصطلاح در 28 مرداد فقط قدرت دشمن نبوده، ضعف خود ما هم بوده و من از مقاله ایوان ابراهامیان نقل قولی میارم. دکتر مصدق نه فقط تظاهرات خیابانی را ممنوع کرد، من چون این رو خود من پای من و پدرم پای رادیو نشسته بودیم و همینطور که عرض کردم به شدت متاثر بودیم که چرا نمیتونیم بریم تو خیابون و مردم واقعا میخواستن. در ازان عرض بکنم که 25 مرداد اینا کودتا رو میخواستن پیاده بکنن که جزئیاتش توی این مقاله هم اومده که تمام تمهیدات رو چیده بودن. شکست میخوره برای اینکه که عرض که هم اون بخش از ارتش که وفادار به دکتر مصدق بود وارد عمل میشه، برای اینکه سرهنگ نصیری قرار بوده نامه استعفای دکتر مصدق رو بهش بده و اگر قبول نکرد همونجا توقیفش بکنن، ولی ارتش متوجه میشه و جلوی این کار گرفته میشه و ما میدونیم 25 مرداد شکست میخورن اینا و در واقع مرکز فرماندهیشون که در جزیره قبرس بوده ناامید میشن، ولی کرمت روزولت پایداری میکنه و در نتیجه حالا ببینید یکی از شاهکارهایی که میکنه همین کرمت روزولت به لوی هندرسون که سفیر امریکاست تلفن میزنه که باید بیایی، برای اینکه لوی هندرسون رفته بوده با اینکه خودش یکی از مهرهای اصلی کودتا بوده، تمام نقشه ها ریخته بود، منتها خودش میره برای اینکه پای خودش رو به طور چیز کنار بکشه. ریچارد هرچود که همین هرچود کرمت روزولت بهش تلفن میزنه یا تلگراف میزنه که باید هرچه زودتر برگردی. 27 مرداد لوی هندرسون که سفیر امریکاست برمیگرده. از موقعی که وارد میشه تا زمانی که اتومبیلش به شهر میاد از فرودگاه تا شهر، مردم تظاهرات بزرگی علیهش میکنن و میخوان به ماشینش یعنی به اتومبیلش حمله بکنن. در این شرایط لیوینگستون وارد میشه. برای اینکه 25 مرداد ما میدونیم موقعی که شکست میخوره مجسمه های شاه پایین کشیده میشه، مردم تو خیابونا میرن جشن پایکوبی میکنن و دکتر مصدق و جبهه ملی و سایرین فکر میکنن که تمام شد، در حالی که هنوز کودتا در حال فیض بوده. و ما میدونیم که در این حال برای شاه پرستا موقعی که شکست میخوره 25 مرداد، شاه از ترس خودش فرار میکنه، میره به رامسر و بعد از اونجا به بغداد فرار میکنه و از اونجا به روم، که هنوز که هنوزه حتی کرمیت روزول میگه که این آدم ترسو و بزدل چطور ترسید. و همینطور که ما میدونیم به اصطلاح چیز نامه عزل دکتر مصدق و جرأت نکرد تا مدتها اشرف و جنرال شوارتزکوف میان و فشار روش میدارن که باید امضا بکنی، بازم امضا نمیکنه شا ولی که میترسه از آیندهش. در نتیجه دانالد ویلبر امضای دکتر مصدق شاه رو جعل میکنه زیر اون به حساب فرمان عزل دکتر مصدق، به حساب امضای خود شاه نبوده زیرش، و این رو دال بر بزدلی رضا شاه، یعنی واقعا هیچ کدوم از اینا احترام برای شاه قائل نبودن از همون اولش، به عنوان یه آدم ترسو بلا تصمیم بلا اراده و بزدل. لوی هندرسون بنابراین موقعی که وارد تهران میشه مردم تظاهرات عظیم علیهش میکنن، ولی به اصرا اجازه ملاقات از دکتر مصدق میگیره و میره پیش دکتر مصدق و بحثی که بینشون میشه عبارت از اینه که شما فکر میکنی که هنوز نخست وزیر رسمی و قانونی ایران هستی؟ که دکتر مصدق جواب مثبت میده، بهش میگه اگر پس بخوای که ما تو رو به رسمیت بشناسیم و بهت کمک بکنیم باید مردم رو از خیابونا جمع بکنیم، برای اینکه اینا تمام منافع امریکا رو دارن بهش لطمه میزنن و در نتیجه ما هیچ کاری نمیتونیم بکنیم. شما ببینید الان مردم چه تظاهراتی تو خیابونن و چه تظاهراتی کردن، ما میتونیم بهت کمک بکنیم. اشتباه مهلک دکتر مصدق چیه؟ حرف لوی هندرسون رو میپذیره. دکتر مصدق نه فقط تظاهرات خیابانی را ممنوع کرد، بلکه همچنین جنرال دفتری خواهرزاده خود را که مخفیانه با کودتاچیان همکاری میکرد به ریاست شهربانی و نیز فرماندار نظامی تهران منصوب کرد همون روز 27 مرداد. جبهه ملی و نیز حزب توده که مشتاق تشکیل یک جبهه واحد بودند از حامیان خود خواستند تا خیابانها را ترک کنند. بنابراین هم جبهه ملی و هم حزب توده اونا هم طرفداران خودشون رو از خیابون ها جمع کردن. سفارت امریکا به واشنگتن تلگراف زد که مصدق شخصا به ارتش دستور داد تا وارد خیابون ها شود. در یک کالبد شکافی بعد از کودتا سفارت انگلیس خاطر نشان کرد که این نقل قول از سفارت انگلیسه: دستور مصدق برای برهم زدن تظاهرات در سقوط او بسیار مؤثر بود. به همین ترتیب وزارت خارجه انگلیس بر تفسیر روی یک گزارش سانسور شده سفارت امریکا تأکید کرد که لحظه حیاتی در کل بحران زمانی فرا رسید که مصدق ارتش را به داخل خیابان‌ها فرستاد. سقف ما هم در اینه. به حرف لوی هندرسون که در حقیقت کرمیت روزولت لوی هندرسون رو از سریعاً بهش میگه که باید با هواپیما بیای و با دکتر مصدق صحبت میکنه و در نتیجه دکتر مصدق رو راضی میکنه که مردم رو از خیابونا بردار، مردم تو خیابونا نیاد. کی میاد تو خیابون؟ قبلا با ارتش زدبنداشون رو کرده بودن و دکتر مصدق فکر میکرد که ارتش به اصطلاح میاد و هر شود که از چیزا محافظت میکنه، در حالی که همینا مال کودتا بودن و در نصف میان ارتباط که دیگه اینا چیزایی که ما دیگه تو خونه بودیم و میدونیم که چه اتفاقی افتاد و چطور لات و فوتا از جنوب اومدن و که به اصطلاح یک قبلا اینا رو آماده کرده بودن، تمام پولایی که از طرف کاشانی بینشون تقسیم شده بود و غیره و غیره. بنابراین ما هم نقطه ضعف داریم. اینا همش درس های عظیمی برامون داره، برای امروز روزمون واقعا اینا درس توش هست. خب حالا درس واقعی این قضیه در چی هست؟ و یک عبارت از اینه که ما نذاریم یک 28 مرداد دیگه‌ای در کشورمون اتفاق بیفته، خودمون رو قوی بکنیم و جبهه واحد واقعا به وجود بیاریم، هم علیه ارتجاع و هم علیه امپریالیسم، دست به دست هم بدیم، از گذشته خودمون انتقاد صادقانه و جانانه بکنیم و نذاریم که این آلترناتیو سازها در خارج بتونن دوباره 28 مرداد جدیدی به وجود بیارن. به نظر من درسی که ما میتونیم بگیریم اینه. یعنی ما باید بدونیم علارغم اینه که روشن فکران وابسته میخوان ما را از پا در بیارن، تئوری ببافن که استقلال دیگه معناش از دست داده، به درد نمیخوره، دشمن قویه و ما نمیتونیم در برابرش بایستیم و همه این داستانها، ما باید در برابر تمام اینها بایستیم و در برابر آلترناتیو سازها باید بایستیم. درس مهم این قضیه اینه و در نتیجه ما در هر سبب که هم در برابر ارتجاع باید بایستیم و هم امپریالیسم. در این 7-8 دقیقه ای که باقی مونده من میخواستم یکی دو تا نام از ایران بخونم که ببینیم واقعا مردم ما چطور دو تا دشمن دارن، یکی در داخله و یکی دشمن خارجیه، و چطور باید خودش رو مجهز بکنه که در برابر رژیم بیسته تا مهار کار به دست خودش بیاد، وگرنه این رژیم با کاری که میکنه هم به دشمن کمک میکنه و همین که دشمن خارجی به رژیم کمک میکنه و این صد باید شکسته بشه. عزیزان ببینن که چطور اینا به کشاورزی ایران و به صنایع ایران چطور لطمه میزنن. من این نامه ای رو که همین امروز صبح به دستم رسیده برای عزیزان میخونم، یا دیروز در واقع. این روزها اعصاب کشاورز، این از بخش کشاورزی ایران، اعصابشون خورده کشاورز. یکی از داره این که جهت خزینه برو مقدار 300 کیلوگرم برنج جهت مخارج برداشت کنار گذاشته بود، بعد از مراجعه بازار برنج که تا چند روز پیش برنج کیلویی 4000 تا 5000 تومان بوده، نوع درجه یک فکرش، کیلویی 3000 تومان از او خریدنش. این زاره یه که جنسشو به بازار برده. بعد از اعتراض کشاورز و جر و بحث در مغازه برنج فروشی و جمع شدن و ازدحام، نهایتا حالا ببینید چطور رژیم با این تجار محترم همدسته و کمک میکنه به اینا و ضربه میزنه به کشاورزا. این فروشنده در حقیقت، این به اصطلاح علاف یا اینایی که عمده میخرن، تابلوی پارچه‌ای یا بنری که از طرف مسئولین در سرور مغازه نصب شده بود، نوشته شده بود جهت کنترل قیمت برنج، برنج درجه یک خارجی از نوع محسن به قیمت 2800 تومان فروخته می شود. این زمانیه که الان برنج کارای ایران محصولشون رو تازه برداشتن و دارن به عمله خرا باید بفروشن. یک بار دولت یه همچین اعلامی میکنه به قیمت برنج رو میاره پایین. میگه که مسئولین رژیم خود بهتر از هر کسی این موضوع را میدانن و از این طریق بخشی از تجار محترم را که عمدتا خرمقدس هم هستن جهت حفظ پایگاهشان امتیاز بهشون میدن. خلاصه فحش و ناسزایی کشاورزان که اینک مشغول برداشت هستن و بعضا برداشت کرده عرضه بازار مودن به جان مسئولین شنیدنیست. حالا ببین نتیجه این چی میشه. درست همین بلا رو که الان دارن بر سر کشاورزان دارن بر سر صنایع داخلی دارن. حکومتی که ضد مردمه و به نفع واقعا امپریالیسم داره عمل میکنه اینا نشانه هاشه. ولی عکس العمل مردم چیه؟ یکی به کنایه و طنز میگفت میدانید داستان اقتصاد مقاومتی که خامنه ای مطرح کرده چیست؟ هنوز حرفش تمام نشده بود که یکی دو نفر از دروگرها، یعنی کارگرهای کشاورزی، با صدای بلند گفتن منظور رهبر مقاومت مسئولین حکومتی در برابر اعتراضات مردم نسبت به کمبود و مشکلاتی که قرار است شدت پیدا کند هست و نه مقاومت در برابر تحریم‌های غرب. تحریم‌ها اتفاقا در حال حاضر به نفع رژیم است، زیرا بهانه به دست آنها می‌دهد. یکی به تمسخر می‌گفت نه آقا، منظورشون اقتصاد ریاضتی است، منتها از واژه‌های اسلامی و ضد غربی استفاده می‌کنند. این یکی از نام هاست که دیروز به دست من رسیده و هر شبت که نامه دیگری که همین امروز رسیده. من نامه های دیگری هست که اگه فرصت شد در هفته های آینده برای عزیزان میخونم. میگه که بودن کسانی در میان جمع کشاورزان در سال گذشته که نسبت به جنبش بدبین و یا تردید داشتن و جا به جا با مخالفین رژیم به ویژه با مخالفین ولی فقیه به بحث و جدل می نشستن، اما اینک دیگر هیچ گونه تعصبی به نظام و مسئولینش ندارن و به روایتی مخالفت آشکارتری نشان می دهن. همه اینها عزیزان ارتباط پیدا می کنه با بحثی که داشتیم راجع به 28 مرداد که چطور مخالفت با رژیم داره بالا می گیره و عبور از رژیم، تغییر رژیم و گذار از رژیم چرا باید به دست توانای خود مردم باشه و نه آلترناتیو سازهای خارجی. نارضایی ها داره بالا میگیره و این کار باید به دست مردم، نباید بذاریم بلای 28 مرداد سرمون بیاد و نه بلای 1357. همین دیروز یکی از دامداران بسیجی و حزب‌اللهی منطقه که جهت خرید پوشاک به منطقه آمده بود و جالب این که خود را از طرفداران متعصب احمدی نژاد بود و در جهاد نیز شاغل است، با صدای بلند در ملأ عام می گفت بابا احمدی نژاد این مرتکه بی سواد آنچنان خرابی به بار آورده که دیگر کسی نمیتواند درستش بکنه، اینقدر خراب کرده. و ناراحت بود که چه زحمت ها که برای انتخاب او نکشیده. همین بسیجیه در سال 1388 و چه تهمت های دروغ که نسبت به کروبه و موسوی که به اون تفهیم کرده بودن نزده علیه موسوی و کروبی و بنفشت و جدن از کرده خود پشیمان بود. همین بسیجیه هر سبت که مردم میگه خواهان برکناری دو مردم، الان تعداد زیادی اگه شد من این نامه رو مفصلش رو در هفته‌های آینده برای عزیزان میخونم که الان چه شکافی در بالا اتفاق افتاده و تعداد زیادی از هر سبت که وکلای مجلس میخوان که خواهان برکناری دولت و محاکمه آنها هستند. و بعدش صحبت از دعوای میان ناطق نوری و سردار قاسمی که عزیزان میدونن ناطق نوری، من نمیدونستم که به اصطلاح جز نزدیکترین چیزای بیت ولایته و پاسدارا باش، بخشی از پاسدارا باش در افتادن به خاطر به اصطلاح صحبتی که کرده بوده. و بعدش صحبت از موضع گیری مستقیم علی مطهری علیه قدرت بیرقی به سپاه پاسداران و غیره و غیره، که تمام اینها تو این نامه نشون میده که واقعا که شکافهایی در بالا وجود داره و مردم چطور دارن ریزش میکنن، حتی بسیجی ها و بخش وسیعی از پاسدارا. بنابراین تمام به اصلاح اسباب این فراهم هست که این گذار و این عبور از این رژیم و رسیدن به آزادی و دموکراسی در ایران که آرزوی اکثریت عظیم ملت ماست به دست مردم ایران صورت بگیره و نه به دست اجنبی و اجنبی پرست ها. این بحث رو در هفته آینده عرصبت که قرار بود که من راجع به آلترناتیف سازی در خارج صحبت بکنم، بحث آلترناتیف سازی رو من در هفته آینده ادامه میدم. و فرزاد جان خیلی ممنون فعلا از عزیزان، تا شنبه آینده خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.